خدا رو قبول داره. شاید خیلی کم باشن که ماتریالیست باشن، معتقد به یک تصادفی در طبیعت باشن که خودش جهان به وجود آمده. در گذشته که تقریبا نبودن، نادر بود. در زمان ما البته خیلی هستن که اصلا خدایی رو تو زندگیشون وارد نمی کنن، ولی کم تعدادشون در مقایسه با جمعیت عظیم مسیحی ها، یهودی ها، نمیدونم مسلمان ها، پیروان شریعت های دیگه، معمولا خیلی کمن اونایی که خدا رو قبول ندارن. خدا رو ولی بیشتر مردم قبول دارن بدون اینکه دیندار باشن. یعنی خیلی ها دین ندارن، نه مسلمان، نه یهودی، نه مسیحی، پایبند به هیچ خدایی نیست، هیچ دینی نیستن، یعنی التزام عملی به احکام هیچ شریعتی ندارن، ولی خدا رو علل اصول قبول دارن به عنوان اینکه یک خالقی در این جهان هست، یک آفریدگاری هست، قبول دارن، ولی کاری به کار اون خدا ندارن. درست مثل اینکه شما یه مجسمه خیلی قشنگی تو خونتون داشته باشین، تو ویترین بذارید. خب خیلی قشنگه، بله این مجسمه خیلی خوبیه. یا تابلوی نقاشی به دیوارتون بزنید، کاری با خدا ندارن، زندگی با خدا در واقع نمی کنن. یک اعتقادیه، مثل اینکه ما اعتقاد داریم ماهی هست، خورشیدی هست، جاذبه‌ای وجود داره، خیلی چیزا رو ما اعتقاد داریم، ولی اون اعتقاد ما الزاماً نقشی تو زندگی ما نداره. نه تنها یه جمعیت زیادی از مردم جهان فقط خداشناس هستن، یعنی یه خدای علل اصول قبول دارن، بلکه بسیاری از مسلمان ها، یهودی ها یا مسیحی ها تقریبا همین جور هستن، یعنی خدا رو فقط اعتقاد بهش دارن که یه خدایی هست، ولی کمتر با اون خدا اکثر مردم کار دارن، با اون زندگی میکنن. اصلا میدونین تو قرآن واژه اعتقاد نیومده. ما میگیم معتقدم به اسلام، معتقدم به خدا، بحث ایمانه. ایمان فقط یک اعتقاد از عقد میاد، یعنی گره خوردن، یه چیزی رو با فکر خودمون گره زدیم. مسئله تنها باور این نیست که جهانی خدایی داره، حالا بذاریم تو تاخچه خونه مثل بقیه چیزا، مجسمه نیست. اون چه که در واژه ایمان تو قرآن میاد خیلی با اعتقاد فرق داره. این برمیگرده به نوع خداشناسی ما. ما هر کدوم خدا رو به گونه ای میشناسیم. یه مقداری خدایی که ما بهش رسیدیم در واقع مخلوق اوهام خودمون، تصورات خودمون هست. یه مقداری از دیگران این برابر شنیدیم، خوندیم. معلوم نیست همه اون اعتقاداتی که داریم الزاماً همون باشه که خداوند خودش تو کتابش به ما گفته. یعنی خیلی مهمه که ما واقعا خداشناسیمون رو عرضه بکنیم به کتاب خدا، ببینیم تا چه حد این نوع خداشناسی اصلا درسته، کاربرد داره، نتیجه داره. همونهایی که خدا رو فقط قبولش دارن بدون اینکه هیچ وظیفه‌ای، عبادتی، طاعتی، نقشی، رابطه‌ای بین خودشون و بین اون قائل باشه، اونا هم وقتی که دچار مشکل میشن میرن سراغ خدا به طور ذاتی، به طور طبیعی. قرآن شاید نزدیک 10 تا سوره در آیات مختلفش این رو گفته که اذا رکبوا فی الفلک، وقتی که سوار کشتی میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، با تمام وجود خالصانه خدا رو میخوانند. وقتی احساس میکنه کشتی داره غرق میشه، طوفانه و هیچ جام دستش نمیرسه، میگه لذو دعا این عریض، چه دعاهایی، میگه ذل ما تدعون من دون الله، بقیه رو فراموش میکنید، فقط خدا اونجا، میدونید هیچ کی به داد آدم نمیرسه. یعنی این ذات بشره، طبیعت بشره که در گرفتاری ها وقتی جانشو در خطر میبینه با تمام وجود متوجه خدا میشه. ولی این خدا خداییست که هر وقت گرفتار میشیم، هر وقت مشکل داریم سراغش میریم. میگه چه تعهداتی میکنن، لئن انجیتنا من هذه، خدایا اگه منو نجات بدی از این بلیه، از این گرداب، من دیگه چه بنده صالحی خواهم بود. چه شرط و بیای با خدا میکنه، ولی میگه وقتی که به ساحل نجات میرسه که ان لم یدعنا اصلا انگار نه انگار ما رو دعا میکرد، انگار نه انگار. مرتب از این چیزها هست، میگه فلان خانم حامله میشه چه دعاهایی، لئن انجیتنا صالحا، این زن و شوهر دعا میکنه خدایا اگه یه بچه سالمی به ما بدی، لنکونن من الشاکرین، چقدر متشکر خواهیم بود. میگه وقتی خدا بنده یک مثلا فرزند سالمی صالحی به اونها میده، جعلوا له شرکا، اینو به حساب چیزای دیگه میذارن. چه دکتر خوبی بوده، واقعا چه جراحی بوده، نه اصلا من راه میرفتم ورزش میکردم این بچه سالم، ویتامینایی که میخوردیم، اصلا پای خدا تو این محاسبه نمیاد، همش به حساب عوامل دیگه گذاشته میشه. خب این یه نوع خداپرستی هست در واقع، که فقط خدا رو ما نیاز بهش داشته باشیم موقع مصیبت ها. مشرکین زمان پیغمبرم اونام در واقع، یا در گذشتگان اونام، خدا رو میپرستیدن به دو انگیزه، یکی دفع ضرر، یکی جلب منفعت. چون طبیعت رو نمیشناختن، روابط بین عوامل در طبیعت رو نمیدونستن، زلزله چرا به وجود میاد، سیل، طوفان، غیره، همه اینا رو به حساب خدایان میذاشتن، خشم خدایان. و بعد برای اینکه خدا رو راضی کنن، حتی بچه هاشون رو قربانی میکردن. قرآن چقدر اینو مذمت کرده که اولادشون رو در واقع پیش بت‌ها قربانی میکردن برای اینکه رضایت بت رو به دست بیارن. بت البته منظورش، بت سمبل فرشتگان بوده، فرشتگان هم به عنوان به هر حال کارگزاران جهان هستی در واقع، یا همینطور که انسان ها به قدرت به حکومت ها خودشون رو نزدیک میکنن تا هم ساپورتی بشن، کسی متعرضشون نشه، حمله نکنه، و هم از ریخت و پاش اونا استفاده کنن، یکی دفع ضرر، دوم جلب منفعت. اینم خداشناسی است که خداشناسی تاجرانه است در واقع، برای اینکه زندگی خودمون تأمین بشه. چیزی که شاید برای اکثر مردم خیلی روشن نباشه اینه که فکر میکنن پیغمبر خدا اومده بوده خدا رو به مردم معرفی کنه، خدا رو اثبات کنه. نه پیغمبر اسلام، نه هیچ پیغمبری نیومدن برای اثبات خدا. بشر خدا رو همیشه قبول داشته. همه پیامبران آمدن گفتن لا تعبدوا الا الله، آمدن اخلاص و توحید رو در واقع بگن. اصلا بحث این نبوده که خدایی وجود داره، خب چرا شما خدا رو نمیپرستید؟ همیشه میپرستیدن خدا رو. تو قرآن بارها این آیه اومده، میگه ازشون اگه سوال بکنید کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، لیقولن هم لامش و هم نونش تأکیده، 100% میگن الله. مشرکی نمیگه. اگه ازشون بپرسید کی شما رو خلق کرده، لیقولن الله، 100% میگن الله. اگه بگید که کی شما رو رزق میده، 100% میگن الله. حتی اجا میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم، این خداوند عزیز و علیم آسمان ها و زمین آفریده. پس معاصرین پیامبر مشرکین منکر الله نبودند، حتی در واقع میگفتن اللهم ان کان هذا هو الحق، خدایا اگه این حقه، این که یتیم و فقیر و فلانه، این پیغمبر توست، فامطر علینا حجاره من السما، سنگ از آسمان بر ما ببار. استعا میکردن با خدا. خانه کعبه رو هم اونا طواف میکردن، لبیک میگفتن عین ما، ولی با یه تفاوت کوچیک، میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، تا اینجاش که این مال ماست، الا هو لک، مگه اونم که شریک مال خودته، تملک و هو و ما ملک، تو مالک هم خودشی و همچه که اون مالکه. یه تفاوت مختصری با لبه که ما داشت، اونام کاملا خدا رو قبول داشتن. پس مشکل چی بوده؟ مشکل اصلی چی بوده که این اختلاف با اونها وجود داشته؟ همطور که عرض کردم، شما در هیچ شک از سخنان پیامبران نمی بینید که آمده باشن که اثبات بکنن که خدایی هست و چرا شما غافلین که جهان خدا داره. همش جنگ شرک و توحید بوده، به قول شریعتی جنگ مذهب علیه مذهب بوده، یه مذهب توحیدی آمده علیه یک مذهب انحرافی. تو قرآن هست در مورد حضرت شعیب، دیگران میگه که این قدرتمندان به مردم میگن لا تذرن نه آلهتکم، مبادا الهه ها رو، خدایان رو رها کنید، ولا تذرن نه ودن ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرن، اینا رو ول نکنید، برید به حرفای این مردی که معلوم نیست چی میگه. همیشه در برابر پیامبران دینداران، دینداران منحرف، منحط، مرتجع قرار داشتن، در واقع با شرک آمیخته شده بوده دینداریشون. اون چه که معاصرین پیامبر مشرکین قبول نداشتن الله نبوده، دو چیز بوده که اون دو چیز خیلی مهمه که باید ببینیم تو زمان ما الان اون دو چیز رو چقدر قبول داریم. اگه قبول نداشته باشیم، نه قبول لفظی یا عملا التزام به اونو نداشته باشیم، درست نشناسیم، رابطه‌ای تو زندگی با اون دو چیز نداشته باشیم، فرقی هم چندان دینداری ما با اونا نمی‌کنه. اون دو چیز یکی ربوبیت، یکی رحمانیت. این دوتا رو قبول نداشتن. من بعضی از آیات قرآن میخونم چیزای خود اونا رو که میگم گفتن قبول نداریم. میگه اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی بهشون گفته میشه سجده کنید برای رحمان، قالوا و من رحمان، رحمان چی چی است؟ اصلا رحمان چی چی نمیگن کیه؟ اصلا رحمان چیه؟ هم یکفرون به رحمان، رحمان قبول نداشتن، هم به ذکر رحمان کافرون. مرتب تو قرآن اعتقادات مشرکینو میاره که رحمان اونا قبول نداشتن، نه اللهو، اللهو قبول داشتن. خود این احتیاج به توضیح داره که یعنی چی. دوم این که رب رو قبول نداشتن، دو موضوع، ربوبیت و رحمانیت. این دوتا برای خداشناسی خیلی مهمه که اگه این دوتا رو آدم درک نکنه، در همون حد یه خداشناسی ساده، یه خدایی رو ما قبول داریم تو جهان ولی ربطی به ما نداره، خدایی هست منم زندگی خودم رو میکنم، در واقع درست مثل این که یک چیزی هست که برای خودش خیلی خوبه و یک چیز با ارزش و زیبا و مقتدری هست ولی ربطی به ما نداره. این دوتا خیلی مهم هستش. شما ببینید تمام بحثای حضرت موسی رو با فرعون تو قرآن بخونید، یک کلمش راجع به الله نیست. فرعون منکر الله نبوده، همه میدونستن که خدایی داره میپرستن، بت خودش متولی اون بتکده شونم بوده، خدا رو قبول داشته فرعون. میگه تو از کجا اومدی؟ میگه من از رب العالمین آمدم، انی رسول رب العالمین. رب العالمین نگاه میکنه میگه و ما رب العالمین؟ رب العالمین چی چیه؟ حضرت موسی میفهمد رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، همونی که داره آسمان ها و زمین رو میگردونه، نظم میده، اداره عالم جهان. اگه یقین داری، رو میکنه فرعون به اطرافش، میبینه چه مزخرفاتی میگه. حضرت موسی ادامه میده که رب المشرق و المغرب، رب شرق و غرب، یعنی حرکت رو مطرح میکنه، اول خلقت و دوم همونی که شرق طلوع و غروب خورشید، حرکت ستارگان به دست اوست. میگه اگه دست از این حرفا اگه بر نداری تو رو اعدام میکنم. میگه ربکم و رب آبائکم الاولین، باز میگه ربوبیت، رب آبا الاول، تو، پدرانت، اجدادت، هی داره رب رو به او ثابت میکنه نه الله رو. چون فرعون ادعا میکنه انا ربکم الاعلا، نمیگه من خالق شما، چون ادعایی نداشته فرعون که من آفریدگار جهانم شما. او ربوبیت رو، ربوبیت یعنی کسی که رئیسه، کسی که اداره میکنه، کسی که مردم باید حرف او رو گوش کنن، او صاحب اختیاره، مردم باید نوکر او باشن. میگه منم، انا ربکم الاعلا، نیست؟ حضرت موسی اومده بگه رب خداست، نه این اربابای دنیایی. حضرت یوسف هم تو زندان به اون زندانیا چی میگه؟ وقتی میگه خوابشو تعبیر میکنه، یه دقیقه گوش کنید باهاتون چهار کلمه حرف بزنم، ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیایی، شاه و سلطان و رئیس و اینا که هستن، اینا بهترن. ام الله الواحد القهار، یا اون خداوند یکتای چیره، همه بحث اونا راجع به ربوبیت بوده. شما بحثای حضرت ابراهیم رو با نمرود بخونین تو قرآن، یک کلمه راجع به الله نیست. نمرود مخالف الله نبوده، یعنی میگفته من رئیسم. بحثشون همش راجع به ربوبیته حضرت ابراهیم. اون هم میگه تو چی کارایی؟ میگه من از جانب پروردگارم، رب العالمین. رب العالمین کیه؟ اونم همینو میگه، ماه و خورشید و ستارگانو حی رو ثابت میکنه بر او. او میگه خب منم حیم، حیاتم به دست منه. میگه چطور حیات به دست توه؟ میگه حالا بد نشون میدم. دوتا زندانی رو فرا میخونه، یکیشو میگه برین گردن بزنید، یکی رو میگه آزاد کنید. میگه ببینین مرگ و حیاتم به دست منه. حضرت ابراهیم میبینه خب بد جوری این سفسطه کرد، میگه خیلی خب. حضرت ابراهیم میگه پروردگار من خورشید از مشرق میاره، تو فردا صبح از مغرب بیار. فبهت الذی کفر، میگه مبهوت میشه، یعنی سفسطه اولی رو کرده، دومی دیگه نمیتونه. نشون میده ابراهیم چطور حی و قیوم رو دریافت کرده، فهمیده حیات جاوید با خداست، قیوم یعنی کارگزار و حرکت در جهان. ببینیم بحثای اونها اصلا راجب الله نیست. ربوبیت رو باید شناخت. یکی از راه‌های خداشناسی این که خدا رو به صفت رب شناخته باشیم. رب خیلی فرق میکنه، ما فقط یه خدایی قائل باشیم که خدایی هست تو جهان، البته میلیون‌ها کهکشان هم ساخته، ولی من بخوام سر خم بکنم پیش کسی دیگه، ارباب خودم کسی دیگه بدونم، فرق نمیکنه با تاج بی تاج هر شکلی. اربابام تو زندگی اونا که کرنش میکنن پیششون سر خم میکنم، به قول اقبال لاهوری، آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. این آدم ها که سرخم میکنن ربشون کسی دیگه است. تو قرآن میگه ان الذین قالوا ربنا الله، اونایی که اعلام بکنن رب ما اللهه. یعنی خیلی فرق میکنه ها، اون اللهی که همه قبولش دارن اعلام بکنن رب ما همونه، نه این قدرتمندای دنیا. ثم استقامو، بعدم پای این حرف وایسن، مستقیم باشن، جا نزنن، در نرن، افراد تو تفرید نکنن، چپ روی و راست روی نکنن. تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن. چیکار میکنن فرشتگان با اینا؟ لا تخافو ولا تحزنو، خوفشون ترسشون میره این آدم ها، قصه های دنیایی دیگه نخواهند داشت، یه وجود دیگه میشن. و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون، بشارت بهشت به اونا میدن. پس چقدر مهمه که ما تو زندگی خدا رو به عنوان رب خودمون بشناسیم. نه تنها شناختن، یعنی با خدا به عنوان یک رب برخورد بکنیم. رب یعنی بزرگ آدم، صاحب اختیار آدم، ارباب، سرور، کسی که زندگی آدم به دست اوست. ما چقدر زندگیمون رو احساس میکنیم به دست خداست، و چقدر زندگیمون رو فکر کنیم در اختیار رئیس رو اساس، مدیر کلاس، این وره اون وره، عملا نه از نظر تئوری. تو قرآن تو اون سوره شعرا فرعون و سمبل استکبار معرفی میکنه و تکذیب رب العالمین، ابراهیم و به عنوان سمبل تصدیق رب العالمین. اون وقت خیلی قشنگ رب العالمین و ابراهیم توضیح میده، میگه که همه اینا که همین اعتقادات، مرام ها، مکتبا، اسما، همه اینا دشمنن با من، الا رب العالمین، مگر رب العالمین. وقت میگه رب العالمین کیه؟ الذی خلقنی، همون که منو آفریده. فهو یهدین، اونه که منو داره هدایت میکنه. هدایت های تشریعی نیست، تکوینی. قلب من میدونه چه جوری کار کنه، کی بهش یاد داده؟ کلیه من میدونه چطوری تسبیح کنه، کی بهش آموخته؟ چشم من میدونه چیکار کنه، گوشم، تمام اعضا و جوارح من میدونن اینا، اینا کار و نقششون رو میدونن. میگه فهو و یهدین، او من رو که آفرید به تمام وجودم هم هدایت لازمه رو داد. ولدی هو یطعمنی و یسقین، خدا به من طعام میده، خدا به من آب میده، خدا ظرف غذا بشقاب جلوی ابراهیم میذاشته، لیوان آب دستش میداده. ابراهیم میدونه اون غذایی که داره میخوره، اون نانی که میخوره محصول چه فرایندی هست و از کجا اومده، کدوم دستی در جهان هستی است که داره هر روز او رو تغذیه میکنه، رزق میده. این خیلی فرق داره با اینکه این خدایی هست ما را آفریده، تموم شد، کاری باش نداریم. او میدونه هر روز که لقمه‌ای به دهانش میگذاره یه ربی تو جهان هست که داره این لقمه رو میده، این میوه‌ای که داره میرسه به تعبیر قرآن انظروا اذا اثمر و ینعهی، نظاره بکنید، نظاره علمی بکنید چه فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی است که این میوه میرسه و موقعی که شیرین میشه. ابراهیم با اون ذهن ساده خودش اینو درک میکنه، خدا به من غذا میده، خدا اون لیوان آب. تو قرآن سوره 56 هست، میگه افرعیتم ما تشربون، این لیوان آبی که میخورید نگاه کردی درش، انتم انزلتموه من المزن، شما این رو از ابر نازل کردید، ام نحن منزلون، یا ما نازل کردیم، لو نشاء لجعلناه اجاجن، اگه این تلخ بود چیکار میکردید، فلولا تشکرون، چرا شکرشو نمی کنید؟ یعنی همین آب ساده که می خوریم، میگه اگه این در اعماق پایین تر زمین رفته بود، قولن فلن یعتیکم به ماء معین، کی این آب گوارا رو برای شما از زمین استخراج می کرد؟ اگه تو عمق 4-5000 متری رفته بود، کی چاه می کند؟ کی چشمه می کند؟ میگه چرا اینا رو نگاه نمی کنید؟ یه نیروی هست تو جهان که آبتون، غذاتون، خوابتون، بیداریتون، ازدواجتون، همه اینا، حتی ازدواج میگه چرا تفکر نمی کنید؟ کی این محبت رو گذاشته؟ کی این عشق رو گذاشته؟ کی جاذبه یه زن و مرد گذاشته؟ اینا تا رب رو نشناسیم نمی فهمیم. فقط خداش کاری باش نداریم، یه اللهی هست، الله رو باید به صفت ربوبیتش شناخت. این حالا خیلی تو قرآن مفصله که چگونه ربوبیت رو به ما معرفی میکنه که تا ما خدا رو فقط به صورت یه لفظ الله که بزرگ واله او هستیم حیرت میکنیم از عظمت او، حیرانیم، شیفتیم. او خب هست، ما خیلی چیزا تو زندگی حیران میشیم، چقدر رب ماست اون. آیا این فقط در مورد مشرکین معاصر پیامبر بوده یا همچنان انسانهای مدعی دینداری هم در امروز ربشون، ارباباشون کسان دیگه است؟ ما چقدر تو زندگی خدا رو حاضر و ناظر و رب خودمون میدونیم؟ این همه قصه های پیامبران تو قرآن آمده برای چیه؟ حضرت موسی رو میگه بنی اسرائیل رو شبانه بیدار کرد، الفرار، از مصر فرار کردن شبانه، صبح فرعون بیدار شد، دید جا تر و بچه نیست، همه اینا در رفتن، لشکرش آماده میکنه، تعقیب میکنن به سرعت، تاخت و تاز دنبال اونا بیچاره ها، اسیر و برده دست خالی، چوب هم نداشتن چه برسه شمشیر. بنی اسرائیل میرسن به دریا، به نیل، یه مرتبه میبینن 200 متریشون لشکر جرار فرعون اسبا داره تاخت میزنه، گرد و خاک و نیزه ها و شمشیرها، هم بنی اسرائیل هم که ترسون معمولا جودا نال مدرکون، تموم شد دیگه، ما رو گرفتن کشتن. حضرت موسی میگه کلا، هرگز چنین نیست، ان معیه ربی، رب با ماست، سیهدین، خواهد گفت چه کنیم. نمیگه الله با ماست، رب با ماست، رب اونی که صاحب اختیار ماست، قدرت بالا سر ماست، یعنی با ما کار داره، ما داریم با اون زندگی میکنیم، او گفته که هجرت کنید، لابد هوای ما رو هم داره. بعد خداوند وحی میکنه عصاتو بزن به دریا، نیل دهن باز میکنه، رد میشه. ببینین این از یک ایمانیست که داره با رب زندگی میکنه. ما چقدر خدا رو اینجوری حاضر و ناظر میدونیم؟ دعاهای انبیا تو قرآن اینه، همش راجع به ربه، ربنا، همش ربناست. دعای زکریا رو در سوره مریم بخونین، همش داره با ربش صحبت میکنه، احساس میکنه که خدا داره میشنوه، انک سمیع الدعا، خدا تو که داره میشنوی. ما چقدر این احساسو داریم که با، البته که هر کسی بگه همه قبول داریم، ولی واقعا با تمام وجود احساس کردیم که داریم حرف میزنیم با خدا، خدا مثل این که دوستمون نشسته داره میشنوه. تمام دعاهای انبیا ببینین، خدایا انک سمیع بصیر، تو که سمیع و بصیری، تو که سمیع و علیمی، من به سن پیری رسیدم، سرم هم تاس شده، بچه‌ای هم ندارم، کسی هم این افکار و اندیشه منو نیست که دنبال بکنه، خدایا یه فکری خودت بکن، زنم هم عقیمه. دعای زکریا همینه، تو که خدایی میشنوی، انکه قریب و مجیب، تو به شدت نزدیکی و به شدت اجابت کننده ای، انکه قریب و مجیب. اینا اصلا باورشون این بوده که با خدا دارن زندگی میکنن، همه چیشون دست خداست، ربوبیت رو اینا درک کرده بودن. این خیلی فرق میکنه با خداشناسی که فقط خدایی رو قبول داریم که تو جهان هستش، ما زندگی خودمون رو بکنیم، در تمام زندگیمون هم کاری با خدا نداشته باشیم، تمام حوائجمون از یا بندگان خدا باشه یا از کسان دیگه باشه، ربطی با اون پیدا نمی کنیم. ببینید که چقدر مهمه که رب رو در واقع در قرآن بشناسیم. مسلمان شناسنامه ای بودن یا خداپرست فقط اعتقادی بودن دردی رو از ما حل نمی کنه. تا با این اسماء خدا که هی میگه اینا رو بخونید، ادعو الله ادعو الرحمن، میخوای الله بخونی، میخوای رحمان بخون منو، هر چی بخونی لله الاسماء الحسنا، این همه که گفته خدا رو با اسماءش بخوانید، فقط خواندن لغلغه زبان نیست، یعنی بشناسید رب رو، رب تو زندگیتون بیاد، رحمانیت رو بشناسید، غفور رو بشناسید، بعد با تمام اسماء خدا زندگی میکنید. شما ممکنه با یک کسی 10 سال هم زندگی کنی اصلا نفهمیدین مسلمونه یا مسیحیه، برای اینکه اسمشه، اصلا تأثیری تو زندگیش نداره، همکار اداریتون هم هست اصلا تشخیص نمیدین. ایمانی که تو قرآن اومده با عقیده خیلی فرق داره. ایمان یعنی در محیط امن آمدن، دیگه آمدی تو امنیت الهی. قرآن ایمان رو به عنوانی که بله ما یه روز خدا رو شناختیم، باور کردیم، از اون به بعد من دیگه خدا رو قبول دارم نیست، مثل اینکه ما قبول بکنیم یه روز یه حقیقت علمی رو که بله آب در 100 درجه به جوش میاد، خیلی خب من باور کردم. دائما خدا میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای مؤمنین ایمان بیارید. ای با ما که ایمان آوردیم، اصلا مگه حد داره؟ دانشجو میگن دانشجو دانش بجو، یعنی تو خط افتادی، همینجور باید بری جلو. الذین آمنوا و ازدادوا ایمانا مع ایمانهم، دائما ایمان رو ایمانشون اضافه میشه. یوقنون مضارع، قرآن هی میگه اینا آیات لقوم یوقنون، یوقنون مضارع، یعنی ما در حال یقین آوری باید باشیم، یک سر در حال یقینیم، نه اینکه یه روز به یه یقینی رسیدیم دیگه باور کردیم، حرفی نداریم در واقع. خب پس اون چی که هست شناخت ایناست. من حالا اجمالا دارم میگم، بعد باید مقداری روی اینا هر کدوم با تفصیل بیشتر که ربوبیت تو قرآن به چه مفهومی آمده، چون برهان جلسه ما قرآن آیاتو باید بیاریم باز کنیم بشناسیم که این همه ربناها که میخونیم چی داریم میگیم، از چه احساسی ناشی شده. اما شاید مهمتر از رب تو قرآن مسئله رحمانه، که اصلا تا رحمان ما لمس نکنیم، درک نکنیم، اصلا خداشناسی ما خیلی زیر سوال هستش. خدا رو با صفت رحمان فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ مشرکین هم رحمان رو قبول نداشتن و این الله رو که قبول داشتن. رحمانیت خدا یعنی دو طرفه بودن این قضیه خدا پرستی. الله کسی است که ما نسبت به او شیفته شدیم، او رو میپرستیم، ولی اگر در همین جا متوقف بشیم، خب اون الله سر جای خودش هست و ما حیرت زده عظمت او هستیم. ولی از اون طرف چی؟ در معنای الله که عکس العمل و پاسخی از ناحیه اون موجود نیستش. درست مثل این که شما عاشق کسی، یه جوونی عاشق کسی شده باشه، ولی عاشق محل به این نذاره، جواب سلامش هم نده. به قول یکی میگفت که ما گفتیم ازدواج کردی یا نه، گفت 50% حل شده. چطور 50%؟ گفت خب من و بابام و مامانم همه موافقیم، اون و بابام و مامانش مخالفن، 50% حل شده. این یه طرفه است. موقعی است که در واقع اون کسی که معشوق انسان در زندگی، معشوق معنوی هرچی هست، اونم یه نگاه چشمی بکنه، یه عنایتی بکنه، یه لطفی بکنه. وگه نه یه طرف چه حاصلی بر آدم داره؟ یه نقاشی خیلی زیبا تو خونه تونه، یه مجسمه خیلی زیبا، خب چه ربطی داره؟ هر چیزی رو شما میتونید ستایش بکنید. حالا اونا که دنبال این زندگی و نمیدونم این تمتعات هستن، فلانی ملکه زیبایی دنیا شده، خب ثبات چه ربطی به تو داره؟ حالا چی برای تو حاصل میشه؟ موقعی هست که یه رابطه دو طرفه باشه. خدا آنچنان معشوقیه که او بیش از عاشق سراغ عاشق رو میگیره. عاشق اگه یه نگاه میکنه، اون 100 تا نگاه میکنه. اگه این یک قدم میره، او 100 قدم میاد. او یک سره داره در واقع لطف و رحمتش رو عرضه میکنه. این در واژه رحمانیته که این فهمیده میشه، در واژه الله نیست. نه که بگم الله ناقصه، هر کدوم از این اسامی یه چیزی رو داره میگه. رحمانیت برای خودش یه مفاهیمی داره که تا اون مفاهیم درک نشه، خودشناسی معنی پیدا نمیکنه. حالا کاربردایی که داره تو قرآن راجبه رحمانیت ببینین. اعتقاد رحمان یعنی اون رحمت عام، مثل خورشید که همه جا رو گرم کرده، همه جا رو روشن کرده. رحمانیت تبعیض و استثناء و منیت و اینا رو نمیشناسه. بگیم نه، تعصب نژادیه، این پیغمبر ماست، مال اونا نیست، این دین ماست. نه، خورشید که به همه جا میتابه، مفهوم رحمانیت یک مفهوم عامه. اصلا ما مگه چی میگیم؟ بسم الله رحمان رحیم، هر روز داریم اینو تکرار میکنیم، درش اندیشه نمیکنیم که چرا خدا نخواسته فقط الله رو به ما معرفی کنه، به نام اون اللهی که اینطوریه، هم رحمانه و هم رحیمه، هر دوش از صفت رحمت میاد. رحمان اون صفت عامه. معلم تو کلاس میاد درس رو به همه میده، نیست؟ این میشه رحمان. ولی نگاه میکنه که کیا سوال دارن، بیرون کلاس میگه تو این سوال مشکل داشتی، به اونم میرسه، اون میشه رحیم، یه توجه خاص. پس خدا یه رحمت عام داره، کافر و مشرک و مؤمن و همه رو در بر گرفته، همه رو هدایت میکنه، ولی مؤمنین به تناسب به اصطلاح توجهشون یه رحمت ویژه هم میگیرن. حالا مواردی که هست تو قرآن ببینید به ما چه قشنگ تعلیم میده. میگه آخرین سوره قرآن چیه؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این ستا رو بگو، نمیگه پناه ببر به خدا. ما میگیم به خدا پناه بردم، میگه پناه به این مثلث ببر، نه که ستا چیزه. الماسیست که از سه زاویه بهش نگاه میکنی، هم رب توه، هم ملک توه، ملک یعنی مالک، و هم اله توه. هر کدوم اینا یه معنی داره. اینا رو تو زندگی خودت وارد کن. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. شما ممکنه یه کارخونه ای باشه، یه عده‌ای دارن اداره میکنن، ولی صاحبش کسی دیگه است، نیست؟ مالک کارخونه کسی دیگه است، کسی دیگه اداره میکنه. خدا تنها مالک نیست، مدیرم هست، مالک زمین و ساختمان هست، خودش هم داره اداره میکنه، مدیر کارخونه است. همه چیزا به دست اوست، مباشر نیورده، مالک، اداره کننده است، علم و اطلاع هم از همه چی داره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. این سه بود در واقع هست. سه موضوع تو زندگی هست که انسان رو یا فریب میده یا بالا میبره. یعنی انسان از این سه زاویه است که اوج میگیره، یا از این سه زاویه است که سقوط میکنه. همین سه تا نام خداست. یه تعابیری شریعتی داشت، میگفت زر و زور و تزویر. زر سمبل ثروت دیگه، نیست؟ زور سمبل قدرت، تزویر سمبل فریب دیگه، نیست؟ یعنی انحراف از توحید رو در این سه زمینه. یا تیغ و طلا و تسبیح، تیغ شمشیر، طلا سمبل ثروت، تسبیح در واقع بخوان فریب بدن مردم رو با یا استثمار ثمر اشخاص گرفتن، یعنی چی؟ اون بُعد اقتصادی دیگه، ثمره و کار و تلاش دیگران. استعمار به زور نظامی کشورها رو مستعمره کردن و استهمار خر کردن مردم نیست. پس قدرت و ثروت و اون هیبت، سه بُعد در واقع هست. یا تو همین امریکا، قدرت امریکا رو سه نیرو هستن جامعه رو نگرداشن، یکی میلیتاریست ها هستن نیست، یکی چیا؟ نفتی ها. میلیتاریست ها اون سمبول قدرته، نفتی ها هم سمبول ثروته، یکی هم فریبکاران از طریق تلویزیون و نمیدونم حالا در قالب دین و هنر و هر چیزی دارن مردم رو فریب تو اون جهات در واقع دیگه میده. تو حج هم که ما رمی جمرات میکنیم سه تا رو میزنیم، این خودش خیلی پرمعناست. سه تا در واقع سمبول انحراف هست که ابراهیم هر سه اینا رو زده. جالب این که فرعون هم ادعای هر سه رو میکنه، یه جا میگه انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت میکنه، یه جا میگه که الیس لی ملک مصر، مگه سرزمین مصر مال من نیست و این انهار رود نیل تجری من تحتی تحت اختیاره، من نیست که به هر جا بخوام آب میدم نمیدم. چون تو مشرق زمین مشکل فئودالیسم و مسئله خاک نبوده، دعوا تو اروپا غرب سر زمینه، ولی توی مشرق زمین سر آب بوده، چون زمین هست آب نیست. میگه مگه آب در اختیار من نیست، خاک در اختیار من نیست، پس ادعای مالکیت میکنه. یه جا میگه لئن اتخذت الها غیری، اله معنی کسی که سرسپردشی، پیرو منویاتشی، اگه غیر از من انتخاب بکنی به زندانت میندازم، به موسی. ببینیم در سه بُعد همیشه هست. خداشناسی هم دقیقا از همین سه بُعد بالا میره. بشر تو سه زمینه شکست میخوره، کشورها یا شکست نظامی میخورن، گرفتار استعمار میشن نیست، کشور استعمار زده، یا کشورهایی هستن که استثمار زده میشن، ظاهرا مستقلن ولی ثمره کارکردشون رو کشورهای دیگه دارن میبرن، ثمره شون رو میکشن، استثمار میشن، یا کشورهایی هستن که خر میشن، استهمار زده میشن، فرهنگشون رو میدزدن با تهاجم فرهنگیشون یا اندیشه هاشون رو یا بزرگان فکریشون رو، از خودشون اختیار اراده ندارن، هم استقلال سیاسی دارن هم استقلال اقتصادی، ولی استقلال فکری ندارن. بشریت در طول تاریخش تو این سه تا زمینه در واقع شکست خورده. خب پس مسئله بد خداشناسی همیشه مطرح هستش. بد خداشناسی با خدا نشناسی خیلی فرق نمی کنه. شما آدرس نداشته باشید تا آدرس اشتباه بگیرید خیلی فرق نمی کنه. آدرس نداشته باشید نمیرید، ولی آدرس اشتباه بگیرید تو این فریوی ها سردرگم میشید، ساعت ها باید بچرخید، آخرم دست از پا دراستر آدم مجبور برگرده خونش. پس بد خدا شناختنم قابل قبول نیست. بگیم خدا ما که میخواستیم ولی اشتباه میکردیم. چرا شرک رو خدا میگه نمیبخشم؟ شرک بی خدایی نیست. شرک یعنی خدا و خورما. خدا رو قبول دارم، در ضمن خودم هم بالاخره نظریات خودم و انگیزه های خودم هم میخوام دخالت بدم، یا نزدیکانم و. یا آدم هم دنبال خدا باشه هم دنبال خودش باشه، یا دنبال بت باشه و چیزای دیگه باشه، این رو قبول نمی کنه خدا، شرک رو نمیپذیره. میگه حالا نه، چون تو میخواستی، کافر نبودی، نه هیچ فرق نمی کنه، مشرک هم مثل کافره. پس اون چی که مهمه درست شناسی خداست. حالا چند تا از این خدا درست شناختنا که چقدر مهمه که ما دیدمون به خدا درست باشه تو قرآن خدمتون عرض میکنم. بحث اصلیش رو راجب رحمانیت و ربوبیت انشالله در دفعه بعد میگم. یه جا راجب جنگ احد داره میگه، مسلمان ها شکست خوردن، 70 نفر کشته شدن، فرمانده جنگ حمزه شهید شده، پیغمبر سرشون دندونشون شکسته نیست. یه دهی میگه بابا این چه پیغمبریه که نزدیک بود اصلا کشتن بشه. آره راسته اصلا این حرفا یا نه؟ اگه خدایی هست و مؤید رسولش و مؤمن است که ما داشتیم تارمار میشدیم، نزدیک بود همه چی از بین بریم. اصلا ما اختیاری داریم یا نه؟ چرا بی خود ما آمدیم بیرون شهر؟ با تو همون شهر می جنگیدیم، لو کان لنا من الامر ما قتلناها هنا، اگه به اختیار ما بود که ما اینجا کشته نمی شدیم، اصلا چرا اومدیم، چرا نیومدیم؟ میگه طائفتون قد اهمتهم انفسهم، عده‌ای به فکر خودشون افتادن، همتشون، جونشون، چرا کشته شدیم، چرا زخمی شدیم، اصلا درست بود تو این خط ما رفتیم یا نرفتیم؟ میگه که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، پندارشون راجع به خدا یک پندار جاهلانه‌ای بود، یعنی فکر کردن شکست و کشته شدن اینا همه خلاف خطاست. میگه بابا جای همه حرفا رو من گذاشتم برای اینکه ابتلای صدور، سینه هاتون مبتلی بشه و تمحیص قلوب، دل هاتون پالایش بشه، این برای ساخته شدن شماست. فکر کردین جنگ و شکست و کشته شدن نفله شدنه؟ میگه بد خداشناسیتون شما رو به این جنبندی رسوند، اگه خدا رو درست میشناختین دوچار این سوء ظن به خدا نمیشدید. پس خیلی مهمه که ما چطور خدا رو بشناسیم، که اگه شکست خوردیم، کشته شدیم، مصیبتی پدرمون، مادرمون، فرزندمون هم دنیا رفتن، کفر نگیم، احساس نکنیم یه اتفاق غیر منتظر افتاده. چجوری خدا رو شناختیم؟ یکی میگه نفاق و شرک عین بد خدا شناسیه، اگه خدا رو شناخته چرا نفاقه، چرا درویی، چرا هم خدا و هم چیز دیگه؟ مگه میشه تو خدا رو شناخته باشی چیز دیگه ای رو هم قبول بکنی؟ حضرت علی چند بار اینو عرض کردم، وسط سخنرانیشون یکی از اصحاب بلند میشه آنچنان تجلیل میکنه از حضرت علی، میگه که مراتب سمع و طاعتشو رسون. حضرت علی میگن ان من از من جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش بالا باشه و جل موضعه من نفسه، یعنی خدا رو درست شناخته باشه، ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، همه چی صغیر و حقیر خواهد بود در دیدش. چه درسی داره میده؟ میگه بعد حسابی تو خدا رو نشناختی که داری از من اینطور تعریف میکنی. کسی که خدا رو بشناسه این تجلیلا رو از یه بنده خدا نمیکنه، همونجا درس میده حضرت علی بهش. ببینید این شناخت خدا رو، بنابراین دوچار این انحراف نمیشه. خدا رو آدم نشناسه، حمد و ثنای بندگان خدا رو میگه. یه جا تو قرآن میگه که روز قیامت دستتون، پاتون، پوست بدنتون شهادت میده به کار شما. این دست تمام هر حرکتی میکنه تو ذراتش، تو سلولاش ثبت و ضبطه. دستتون میگه چی کار کرده، زده تو گوش کسی، دزدی کرده. پاتون میگه کجا رفته. پوستتون میگه که چه تماس هایی داشته، چی کار میکرده. بعد میگه شما نمیتونید جلوی شهادت اندامتون رو بگیرید، نه چشمتون و نه گوشتون و نه پوستتون رو. میگه ولی شما ولکن زننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم. این نوع خداشناسیتون بود، این بد خداشناسیتون بود. چگونه خدا رو شناخته بودید؟ باور نمی کردید خدا در تمام اندام ما گیرنده هایی گذاشته. میگه که به پوستش بدن میگه تو دیگه چرا علیه من داری حرف میزنی؟ میگه انطق الله الذی انطق کل شیء، خدایی که همه چی رو ناطق کرده من رو هم ناطق کرده. نه اینکه پوست حرف بزنه مثل حرف زدن ما، او خبر میده از اون چی که برش گذشته، مثل یه زمین شناس که از رگه های زمین میتونه بفهمه که در ادوار گذشته چگونه شده. یه درخت رو قطع میکنی تمام این دایره ها حرف میزنه با شما، یه میوه رسیده با رنگش با اندازش با شما حرف میزنه. میگه این خداشناسی شما بوده که شما رو دچار این انحراف کرد. فاصبحت من الخاسرین، ضرر کردی. یعنی خداشناسیت راجع به خدا فاقد این بعد علمی بود که خدا چگونه به جزئیات تو، قبل از اینکه خودت بفهمی میدونه چی داری فکر میکنی، قبل از اینکه خودت نتیجه فکرت رو بفهمی. حتی در مورد پیامبران میگه، در مورد ذنون یونس میگه ذنون ذهب مغاضبا، ذنون عصبانی شد، با غضب قومش رو ترک کرد. خداوند اون رو فرستاده بوده برای هدایت قومی، سالیان دراز تبلیغ کرد، اینا ایمان نیاوردن، میبینه ابر عذاب داره میاد، ابر سیاه، اینام که ایمان نیاوردن، عصبانی میشه. فزن ان لن نقدر علی. داوود یونس پنداش که قدرتی برو نداریم، قهر کرد. در یه جای دیگه تعبیری به کار میبره درست مثل قهر کردنی که بچه ای از مادرش قهر میکنه. یعنی حتی این حرکت حضرت ایوب رو قرآن با این تعبیر فزن ان لن نقدر علی، چنین پندن که واقعا اون پنداشته باشه. یعنی کسی که یک مأموریت تربیتی داره قهر کردن یعنی چی؟ قهر معنی نداره که. خداوند گفته که تو باید به اینا بگی دیگه، ناراحت شدن، سوار کشتی شدن، از اون سرزمین فرار کردن. بعد میگه حالا داستانو میدونی، تو دریا گرفتار، اون کشتی که پر بوده قرعه میکشن و میندازن تو آب، گرفتاره، میره تو دهان ماهی. میگه اونجا دیگه استغفار کرد و تسبیح کرد و اگر از مسبحین نبود تا قیامت تو دل همون نهنگ مونده بود. پس یک تصوری که آدم تربیت رو رها بکنه، عصبانی بشه، معلم که نباید عصبانی بشه، مربی که نباید عصبانی بشه. یه همچی جایی گفته که ببینه یه جا اشکال تو نوع خودشناسی داشته باشین چه جا آدم رو گیر میندازه. وظیفه است تو بگو، یک نفرشونم نیومده. سوره یاسین میگه من 3 رسول فرستادم برای یه قوم، میگه 2 فرستادیم ایمان نیاوردن، ایدناهم به سالسن، 3 رو فرستادیم تکذیب کردن، 1 ایمان آورد از جنوب شهر اومد دوید گفت مردم چرا ایمان نمیاری، زدن اون رو هم کشتن. 3 رسول 1 راندمانش بود، اونم که 5 زدن کشتن. میگیم بابا چه کاریه، ولی همون موفقیت بود. ببینید اصلا نوع خداشناسی ما و توکلمون و ایمانمون خیلی در افکار و به اصطلاح عمل کردمون تأثیر میذاره. تو نهج البلاغه حضرت علی، من این چند تارم بگم یه 10 که مونده، میگه که 3 صفت هست از بد خداشناسی ناشی میشه، نمیگه از خدا نشناسی. به مالک اشتر میگه تو که میری مصر حکومت کنی 3 رو تو مشورتات را نده، یکی ترسو، یکی حریص، یکی بخیل، با این 3 مشورت نکن. چرا؟ ترسو خودش میترسه، تو هم که میخوای یه کاری بکنی به ترس میندازه. حسود او رو تو رو مثلا میگه نه این کار نکن، اون کار نکن. بخیل تو رو میگه نه نده، خودت نیازمند میمونی، دونه دونه توضیح میده. بعد آخرش میگه ان الجبن والحرص والحسد، این 3 صفت یجمعها سوء ظن بالله. این 3 صفت از کجا ناشی شده؟ بد خداشناسی. ظن یعنی گمان، یعنی عقیده نادرست به خدا. مگه ممکنه یه کسی خدا رو بشناسه از کسی بترسه؟ خداشناس واقعی که ترسی دیگه نداره. مگه غیر از یعنی که تو قرآن مؤمنین میگه که میگفتن 2 خیر به ما میرسه تو جنگ، یا کشته میشیم که شهید شدیم یا پیروز میشیم دیگه، از این 2 که خارج نیست. لن یصیبنا، میگه اهدل حسنیین، یکی از این 2 حسن به ما میرسه. میگه اونی که میترسه یه جا اشکال داره تو خودشناسیش، اون کسی که طمع میورزه یه جا اشکال داره تو خودشناسیش. داستان اون گاو مثنوی رو گفته بودم تو کلاس براتون، اون یه گاو که تو یه جزیره هست، تکی داره زندگی میکنه، جزیره سبز و خورم، از صبح میخوره، چاق میشه، بزرگ میشه، کیف میکنه، لذت میبره، شب که میخوابه میگه آخه این جزیره ای که فقط مال منه، این همه نعمت، نکنه فردا بلند میشم خوش شده باشه. هی فکر میکنه، مسترد میشه، نگران میشه، ضربات قلبش میره بالا، دچار دیپرشن میشه، لاغر میشه. صبح بیدار میشه، نه بابا الحمدلله سر جای خودش هست، 2 چاق میشه، چاق میشه، باز شب لاغر میشه. میگه یه عمر زندگی ما اینه، 100 تجربه کردیم، باز هرس میزنیم برای دنیا، هی جمع کن برای بچه‌هات بذار، برای این، برای اون. بابا اگه خدا رو قبول داری چرا انقدر هرس میزنی؟ خدا که بچه قبل از اینکه بیاد شیر رو توی سینه مادرش به وجود آورده، رزق رو قبل از خلق خدا آماده کرده، اول رزق رو میاره، بعد اون وقت میگه حالا بفرمایید، اول 4 میکنن میگن بعد مناره رو میدوزن. اینا همش با هم یه رابطه ای داره. میگه آدمی که حریصه یه جا اشکال داره خداشناسیش، آدمی که حسادت داره این از خداشناسی بدش ناشی میشه. میگه که ولا تتمنوا هرگز آرزو نکنید چیزایی که دیگران دارن خدا بهشون داده. بسال الله من فضله، از خدا بخواید. چرا حسودی میکنید؟ همه رو که خدا داده، بخوا که خدا هم به تو بده. پس ببینید که چقدر بد خداشناسی ها برای ما آفت آفرینه. چطور اگه درست نشناسیم این صفت خدا رو میترسیم، هرس میزنیم، حسادت میکنیم؟ و چقدر مهمه که خدا رو با این صفاتش بشناسیم. تا او رو رب ندونیم ترسمون نمیریزه تو دنیا. فقط بگیم الله، هیچی دیگه صفات خدا رو نشناسیم، ترسمون نمیریزه. تا رحمانیت خدا رو نشناسیم، الوهیت یه بعد دیگه است. الوهیت به ما دست خیر نمیده، الوهیت به ما رو محسن نمیکنه، ما رو اهل انفاق نمیکنه. عبودیت بعد حیرت در برابر اون عظمت، جلال، جبروت. اون یه حالت دیگه ایست از روح انسان. رحمانیتی که آدم رحیم میکنه، غفور بودن خداست که آدم رو بخشنده میکنه، عفو بودن خداست که آدم رو به عفو میندازه، لطیف بودن خداست که ما رو اهل لطف میکنه، عزیز بودن خداست که ما رو عزت میده از تو سری خود. هر کدوم اینا داره یک بعدی از ابعاد وجودمونو داره به حرکت در میاره. دو سه تا دیگه اشاره، ولی یکیشو من بخونم. این خطبه 223 واقعا تکون دهنده است. مقایسه میکنه ما رو با خدایمون، در واقع همون حالت عاشق و معشوقی که عرض کردم. در واقع خدا رو معشوقی نشون میده که عاشق بیحاله، عاشق افتاده است. این معشوقی که داره هی بیدارش میکنه. تو مثنوی مولوی داستان خیلی قشنگیه، میگه یه عاشقی خالص خیلی هی نامه مینوشت و هی، حالا اون که نمیخواد عشق و عشقبازی دنیایی رو بگه، اون مفاهیم معنوی رو در قالب این مثالا داره میگه. هی میگفت تو اگه بیای، آرزوی من اینه یه لحظه با تو باشم، چی باشم، بیا مثلا یه شب پلوی من. یه عمری داشت این خواهشو میکرد. خالص این میگه خیلی خوب من میام، یه وعده میذاره. بعد شب، یه شب، همون شبی که قرار باشه میره، میبینه این خوابه عاشق. چهار تا گردو میذاره تو جیبش، میگه تو برو گردو بازی بکن. عاشقی که خوابه به درد گردو بازی میخوره. اون میخواد بگه تو باشه شب بلند شو با خدای خودت راز و نیاز کن. نتایجش حالا یه بحث دیگه است که او دائما میگه خداست که داره میاد جلو، این عاشقی که بیحاله خوابش میبره. حالا این میگه تمثل فی حال تولیک انه اقباله علیک، تو ذهنت تصویر بکن در حالی که تو پشت داری میکنی به خدا، او داره هی به تو اقبال میکنه. یدعو که الى عفهی و یتقمدو که به فضلهی، دائما تو رو داره دعوت میکنه بیا من عفت کنم، بپوشنمت، با فضلم تو رو فرا بگیرم. و انت متولن انه الى غیره، تو هی پشت میکنی، ناز میکنی، میری سراغ کسی دیگه. فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرأك على معصیته، اون چه قوی کریمیه و تو چه ضعیف پرجرأتی هستی بر نافرمانی او. معمولا قویان که زور میگن، میگه اون با نهایت قدرتش انقدر کریمانه است و تو با نهایت ضعفت انقدر دل بخواب و جرأت داری هر کاری دلت بخواد میکنی. و انت فی کنف ستره مقیم، تو مقیم پوشش خدایی که تو را مفتزه نکرده، آبروتو نریخته. و فی ساعت فضلهی متقلب، صبح تا شب داری حرکت که میکنی، بلند شدن و برخواستنت به نیروی اونه. مگه تو نماز نمیگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقود؟ ما چطور میشه که بلند میشیم؟ این نیرو رو کی گذاشته توی مفاصلمون، تو عضلاتمون، تو مغزمون که اراده میده مثل این آدمای چیز هر حرکتی بخوایم هزاران حرکت میکنیم؟ فقط 64 تا استخون کف پای ما داره بر حسب هر حرکتی که میخوایم بکنیم. 64 تا استخون، کی اینا رو گذاشته؟ این انرژی که تو مواد غذایی گذاشته که از طریق خون ما میره به سلولای عضلاتمون تا اینا حرکت میکنن، کی داده؟ میگیم به حول الله. این تحولاتی که میشینیم بلند میشیم، این تحولات از کجاست؟ این قوت از کجاست؟ به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، میشینم و بلند میشم. این دید رب شناسه در واقع، که بلند شدن و برخواستنش هم میدونه دست هیچ کسی دیگه است. حالا میگه که تو صبح تا شب داری زیر فضل او داری میری این ور اون ور میای، فلم یمنعک فضله، خدا هیچ وقت فضلش را تو بر نداشته، ولم یحتک عنک ستره، هیچ وقت آبروتو نبرده، این پرده ستری که رو تو گذاشته کسی کی بر نداشته که این همه تو کار کردی، بل لم تخلو من لطفهی مطرف عینن، به اندازه یک چشم به هم زدن از لطف خدا تو خالی نبودی، حتی یک چشم به هم زدن خدا لطفش از تو بر نداشته. فی نعمت یهد تو حالک، یا نعمتهایی که پشت سر هم داره بهت میده، او سیعت نیست تو رو حالک، یا بدیهایی که داره از تو میپوشونه نمیذاره آبروت بره، او بلیت نیست رو فهنگ، یا بلاهایی که از تو بر میگردونه. فما ظنک بهی لو اتعته، چطوری خدا رو میشناسی؟ این همون بد خدا شناسیه، حالا چی میشه اطاعتش بکنی؟ فما ظنک بهی لو اتعته، بعد میفرماید که و ایم الله، به خدا قسم، لو ان هذه صفت کانت فی متفقین فی القبه، اگه این صفتی که تو داری، این صفت در بالای دو نفر هم قوه بود، تو و رفیقت، متوازیین فی القدره، موازی هم دیگه بودین، میگه خودت اول کسی بودی که حکم محکومیت خودت میدادی، لکنت اول حاکم علی نفسک به ذمیم الاخلاق، به زشت بودن این اخلاقت و مساوی الاعمال، اعمال سوئت، میگه تو اگه با رفیق خودت اینجور رفتار کنی که اون یه سره داره میاد هر چی داره در طبق اخلاص برای تو گذاشته و تو هی پشت میکنی، خودت علیه خودت حکم نمی کنی، حالا با خدا طرفی که او یه سره مثل معشوقی که او داره عاشق و قرمون صدقش میری که بابا یه کمی تکون بخور، و تو ناز می کنی، تو چه عاشقی هستی، چه عابدی هستی که ناز می کنی؟ میگه همه اینا از بد خدا شناسید ناشی میشه که اون رو نشناختی. ما قدر الله حق قدرهی، این سه بار تو قرآن اومده، نشناختین خدا رو اونطور که باید بشناسید، سراغ آدمای دیگه میگرفتید. میگه اگه همه اونا جمع بشن، لم یخلقو ذبابن، یه مگس هم نمیتونن خلق بکنن، ولوجتم اوله، همه شون هم اگه با هم جمع بشن نه تنها نمیتونن، و ایسلوب هم ذباب و شیئن، اگه این مگس بشینه رو قضاشون یه چیزی برداره بره، لا یستن قضو، هرگز نمیتونن دستش بگیرن. ضعف طالب و المطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب، اون مگس چقدر ضعیفه و تو که نمیتونی از دست او بگیری، مگس تا زمانشو میذاره اون تغییرات شیمیایی اون ماده غذایی که برداشته هزار جور تغییر درش داده. میگه خدا رو نشناختی که اونایی که دنبالش میری یه مگس هم نمیتونن چیزی رو که دستشون میگیره نگاه بکنن. این سه بار تو قرآنه، یه چون میگه ما قدر الله حق قدرهی، خدا رو نشناختید، از قال و ما انزل الله علی بشر من شیئن، خدا چی چی کی به چی فرستاده، وحی یعنی چی، نبوت یعنی چی، نشناختین خدا رو. ما قدر الله حق قدرهی و سماوات و والارض و جمیعا قبضته یوم القیامت و سماوات و مطویاتون به یمینهی، همه این آسمان همه کهکشان ها تو مشت قدرت اون پیچیده شده است. کدوم خدا رو میشناسین؟ خدای ده خودتونو یا خدایی که میلیاردها کهکشان رو داره میچرخونه؟ میگه چه خدا رو میشناسین؟ یادتونه یه بار گفتم دکتر شریعتی میگفت وقتی از پاریس برگشته بود تو مزینان اون دهش رفته بود، گفت درست هم شده بودن که تو پاریس راجبه کت خدا عباس علی چی میگفتن؟ دنیای خودش خداشناسیش همونه دیگه، کت خداش مرکز عالمه، او چه گناهی داره؟ حالا ما چگونه میشناسیم اون خدا رو؟ و هر سطحی که بشناسیم همونقدر در واقع تأثیر تو زندگیمون میذاره. این آخرین سخن حضرت علی را بخونم، اینو به محمد ابن ابی بکر گفته وقتی میفرستاده او رو برای سرزمین مصر، میدونه اون که میخواد بره حکومت بکنه باید خدا رو بشناسه، اگه خدا رو نشناسه پدر مردم رو در میاره. تازه اون قبلی را به مالک اشتر گفته که اون رو هم فرستاد به مصر، کشتنش تو را محمد ابن ابی بکر فرستاد به مصر، حالا برای اون داره اینو مینویسه. ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله، اگه میخوای خوفت، یعنی خوف در برابر قانون اون عظمت الهی زیاد بشه، و ان یحسن ظنکم بهی، میخوای خوب خداشناس بشی، ظنت به خدا خوب باشه، بین این دوتا رو با هم جمع بکن، هم خوف خدا و هم خوب خداشناسی. فان العبد انما یکون حسن ظنهی به ربهی علا قدر خوفه، انسان به قدر خوفی که نسبت به خدا داره حسن ظنش هم همون جوری درست میشه. چقدر خدا رو میشناسی؟ چقدر از خدا خوف داری؟ چقدر قانون رو رعایت می‌کنی؟ خوف از خدا، خدا که ترسناک نیست، یعنی خوف از قانون، خوف از حساب کتاب، یعنی خوف از نتیجه عمل بد خودم. و ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفن لله، خوشبین ترین مردم به خدا خوفناک ترینشون به خداست. این سخن آخرشه. اون عظمت خدایی رو که بر این جهان بیکران هستی هست، آدم اون هیبت رو داشته باشه، اون وقت دیگه دست از پا خطا نمی کنه. نه خوفی که خدا که خوف نداره، خدا محبوبه. در واقع تو این نماز تراویح یه چیز قشنگی میگن که سبحانه، اینو نمیم شنیدین، نه، میگه سبحانه رب الملک والملکوت، سبحانه ذل عزت والعظمت والحیرت والجبروت، سبحان الحی القیوم الذی لا یموت، سبحان السبوح قدوس. همه این حالت هایی که با هم بشناسه، اون وقت یک دینداری دیگه پیدا میکنه. انشالله خداوند توفیق شناخت واقعی خودش رو و زندگی با خودش رو به همه ما عنایت بکنه. فرمودن از یک شنبه آینده کلاس ها به صبح مکول خواهد شد انشالله، اگر عمری بود که خدمتون خواهیم بود. و بحث رحمانیت رو بیشتر باز میکنیم که رحمان رو، آثار شناختن رحمان تو زندگی ما چگونه خواهد بود. و خداوند یه جا عباد الرحمن رو هم معرفی میکنه. عباد الرحمن اونا که شاگرد خدای رحمان شده، بگیم هر کسی نگاه کن معلمش کیه. ما تو ایران که بودیم اینجا یه آرشیتکت معروف شما دارین، فرانک لوید رایت، پایه‌گذار آرکیتکچر مدرن امریکاست. او استاد ما، شاگرد ایشون بود، تنها شاگردی بود که این درس رو اینجا خونده بود، تنها شاگرد فرانک لوید رایت. خیلی ابهت داشتی، همه میگفتن که این تو مکتب فرانک لوید رایت بوده. خب باید دید که آدم شاگرد کی هست دیگه. حالا قرآن عباد الرحمن هم اونایی که مکتب رحمانیت رو طی کردن، عباد الرحمن بودن، دونه دونه به ما معرفی میکنه که باید ببینیم که حالا خدا رو اگه به صفت رحمانیت شناخته باشیم چه آثاری در وجودمون میگذاره. موفق و معید باشیم.